جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دادگاه شبکه رادیویی گفتگو.
خب ما تقریبا توی یک ساعت و نیم پیش گذشته با دوستان خیلی درباره این ماجرای جوانمردی صحبت کردیم و هی به این صفات و ویژگی های اونها اشاره کردیم، اون بخشندگی و اون کرم و اون فتووت ها و این هایی که دارن، شجاعت و بیباکی و و و خیلی از موضوعات دیگه ای که هست، از سمک عیار تا فتووت نامه حسین کاشفی کاشی دیگه در واقع که کتاب بسیار ارزشمندی هم هست.
طبیعتا در مورد فتووت نامه ها من صحبت خواهم کرد بیشتر، منتها همین اول داستان یه سوالی میخوام مطرح بکنم. یه بار توی مجلس یکی گفتش که آقا این وقتی یه کسی یه حرفی میزنه میخوام بگیم حرف تو محوری اصلیه، باید بگیم که حرف اول رو فلانی میزنه یا فلانی حرف آخر رو میزنه. حالا با این حمید میخوام بگم که این حرف آخر رو هم اول بگم، اونم به صورت یه پرسش. جناب اسلام زاده، من حتما با توجه به مجالی که داریم در مورد فتووت‌نامه صحبت خواهم کرد، اون چیزایی که تا حالا مطرح نشده امشب البته، و شرح و بسط خواهم داد. اما یه سوالی، پرسشی از شما، از خودم، از همه در مورد فتووت‌نامه. میدونیم فتووت‌نامه بخش بسیار مهمی از میراث فرهنگی ایران هستند در حوزه اندیشه، اخلاق، ادب، زبان. با اون بیانی که شما داشتید حالا از سمک عیار، فتووت‌نامه سلطانی هم گفتید و خیلی های بخش های دیگه، میپذیریم که تعالیم عملی اخلاقی بوده در گذشته. و فقط اینجا میخوام راجع به فتووت‌نامه صحبت کنم، نه فتووت و جوانمردی در ادبیات کهن و کلاسیک، نگاه سعدی و حافظ، اونها مجزاست. فتووت‌نامه مستقیما در ادبیات کلاسیک ارتباط داشتن با حرفه و شغل و فن و فتووت‌نامه چیتسازان، فتووت‌نامه که به شغل، به یک حرفه، به تعبیر قدما اصحاب سوقه، کسی که یک حرفه و فنی داره. و سوال من اینه که در حیات امروزی ما، جدای از این که این میراث فرهنگی ماست، این بخش فتووت‌نامه بخشی از ادبیات ماست، بخشی از زبان ماست، بخشی از اخلاق کهن ماست، میتونیم مستقیما بگیم که این فتووت‌نامه برای تجربه امروز ما قابل استفاده است؟ یه مقدار فکر میکنم جای تأمل داره، اینو به هم دارم به صورت پرسش دارم طرح میکنم.
نمیشه بله اون آخر جوابش.
آره نمیشه، به این دلیل که اول چند تا مفروضات رو باید لحاظ بکنیم. خب حرفه و فن و شغل به معنی کلاسیکش که نیست. الان الان ساختار اجتماعی و اقتصادی ما دگرگون شده. فرض کنید چیتسازان بخش مهمی از فضای اقتصادی روزگار کهن بودن، امروز که اینگونه نیست. و فضای بازار و اقتصاد و اجتماع و روابط اقتصادی، روابط اجتماعی دگرگون شده، اصلا ساختار اقتصادی و اجتماعی دگرگون شده. ببین من چون تکرار بکنم، حتما بخش مهمی از میراث فرهنگی ماست، منتها اون رویکرد فرهنگی داره، من الان میخوام رویکرد اجتماعی. آیا امروز ما ضرورتا مثلا باید به فکر بنیادگذاری و تألیف مجدد فتووت‌نامه باشیم یا نه، چجوری داستان؟
خب قطعا فرق میکنه، ولی من چون توی یکی از این صنف ها یه جورایی بزرگ شدم و دیدم و توی اون محدوده بازار به واسطه شغل پدرم اینها رو دیدم، الان که این رو مطرح میکنی دارم فکر میکنم که آره میشه یک بخشی از اون ویژگی های فتیان دوران گذشته رو در دوران امروز در اون مشاغل، نمیگم در سطح جامعه، ولی به شکل نهادهای درون نهادی، حالا نمیدونم چه کلمه میشه.
نه نه شما دارید میگید که میشه اونها رو پیدا کرد،
نه نه میشه اصلا میشه استفاده کرد. آها. اصلا میشه باستولید کرد اونها رو
خیلی مهمه.
واسطه روابطی که مثلا در صنف خیاطان و کفاشان و مثلا سراجان و اینها، چون اینها در یک محدوده های مشخص حتی جغرافیایی در شهر هستن، مثلا شما در منطقه مرکز شهر میدانید که اینجا راسته کفاش هاست.
خب این مقدار سنتی نیست آقای اسلامزاده، شما
هنوز یه بخشی از بازار ما سنتی،
هنوز یه بخشی هست. اما بپذیریم تا حالا روی کرد این گونه بود به فتووت‌نامه که تصحیح میکردیم متن رو، فرض بفرمایید که حاشیه می نوشتن.
ولی اگه فتووت‌نامه رو به مسابقه ادبیات نگاه کنیم اون ماجراش
اون که جداست، اون که کاملا فرهنگ و ادبیات و اندیشه و اخلاق بخش جدایی ناپذیر از تاریخ و میراث ماست، اون جدا. من اتفاقا سوالم به صورت خیلی واضح و روشن اینه که ما الان فرض بفرمایید در همین صنفایی که شما گفتید ما نیازمند این هستیم که فتوبتنامه‌های جدیدی بنویسیم یا میتونیم از همین فتوبتنامه‌های کهن، فتوبتنامه سلطانی، فتوبتنامه فرض بفرمایید شهاب‌الدین عمر سهروردی، نه اون فیلسوف اشراق، اون سهروردی دیگر، از اونها استفاده کنیم یا نه؟ بخشی از اونها چون
اینجوری اگه باشه میگم نه نمیشه.
نمیشه؟
بله. خب چون اگه خاطرتون باشه من تو بخش پیش با احمد ابوالفتحی که صحبت میکردم یه جمله‌ای حالا نمیدونم مال خودم قطعاً شاید نباشه، شاید از جای دیدم خوندم، ولی ته ذهنم هست که سازمان و نهاد عیاران و جوانمردان در جامعه پیشامدرن کارکرد داره.
خب این هست. آره ببینید به این صراحت و وضوحی که شما گفتید شاید حالا من خیلی همدل نباشم. ببینید تمامی مصداق ها و مفاهیمی که در دوران کهن هستن ساختار یا فرمشون در دوران جدید در دوران مدرن متفاوت میشن. اصلا خود عیاران یا جوانمردان یا فتیان یا حتی این فتوبتنامه ها، چون من با دلو تو بخش ادبیات کلاسیک تمرکزم بر فتوبتنامه ها باشه، بس از شما از دوران پیش از اسلام نام بردید، آقای هانری کوربن مجموعه فتوبتنامه‌هایی که منتشر کردن، انجمن حکمت فلسفه در مجموعه رسائل ایرانی بازیابی کردن ریشه ها رو، ببینید در طی تاریخ وجود داشته. طبیعتا در دوران مدرن تمامی مصادیق فرهنگی تاریخ اجتماعی متحول میشن، از جمله جوانمردی به این شکل. مسلماً الان میشه نشون داد که جوانمردی به همون شدت و حدت دوران گذشته الان هم وجود داره در حیات هر روزه ما. بحث ما اما فتوبتنامه، بحث من و بحث شما، فتوبت به معنی یک نهاد اجتماعی است. طبیعتا نهاد اجتماعی دگرگون میشه و حالا جنبه باستاب و آینگون اون هم در ادبیات این گونه است. حالا ادامه بدم بحثم با جناب اسلام زاده. در فتوبتنامه کهن که هفت تا از این فتوبتنامه رو آقای هانری کوربن منتشر کرده، بعدن هم افراد دیگر تصحیح کردن و مقالات بسیار خوبی رو هم آقای کوربن انتخاب کردن، نویسندگان ایرانی و خارجی در همون مجموعه رسائل ایرانی منتشر کردن. چند تا نکته مشترک وجود داره. اون تعالیم اخلاقی که حضرت علی برشمردی، جود و سخا و پیوستگی و همدردی و همدلی مردم با هم و جوان مردان با عموم جامعه، اینا همه وجود داره و به صراحت هم گفته شده، رازداری و کمک به درماندگان و امثالون. اما جالبه در تمامی متنای کلاسیک فتوبتنامه ها ریشه و ابتدا و قطب و محور فتوبت رو حضرت مولا دونستن.
بله.
که اینجا میگم تاکید من روی متنه، یعنی تمامی مکاتب جوانمردی که صاحب متنی به نام فتوبتنامه هستن در صنف خاص
لافتای العالی.
بله حتما اشاره کردن به صراحت که مبدا و مأخذ ما حضرت مولاست. این یه چیزی شبیه این سلسله های عرفانی است دیگه، اونا هم همه حضرت مولا رو بله. که حالا مورخان معاصر ممکنه بگن نه بعضی از این سلسله ها بسیار با فاصله پدید اومده، بعضا ممکنه جعلی باشه، من دارم متن یا ادعای این متن ها رو منعکس میکنم.
یه دفعه گفتن برخی از پژوهشگران اون بخشی که به جوان مردان و فتیان و عیاران بیشتر ارتباط پیدا میکنه و از دل اون بیرون میاد ملامتیان دیگه.
آره یه هم ملامتیان. حالا شما در کنار این یه چیزی که حالا کمتر مطرح شده، آقای شفیع کدکنی هم مطرح نکردن تو این کتاب قلندری که شما گفتید، تاکید دارن ملامتیه و اون کسانی که ملامت رو میخرن. خب حالا خیلی تو متون کهن تاریخی و اجتماعی ما خیلی مشخص و واضح نیست که ملامتیان چه افرادی هستن، باعث که آیا اینها جزء فرض بفرمایید جوان مردان و نهادهای اجتماعی موسوم به فتیان هستن و بتونیم بگیم که اینا همون گونن یا نه. اون نکته که فکر میکنم یه مقدار مقفول مونده در این بحث محور قرار دادن حضرت مولا، یک نوع همدردی با موالی هم هست. در تاریخ ابتدایی ورود اسلام به ایران و پیگیری یا پیریزی حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی یه نوع ارتباط دوسویه و بعضا متناقض با موالی هست، یعنی ایرانیانی که وارد حوزه اسلامی شدن و اونجا میشه اگر کسی بگه که تمامی این نهادها که خودشون رو منتسب به حضرت مولا میکنن در عمل ممکنه چنین نباشند.
بله.
ممکنه، میتونیم بررسی بکنیم، کما اینکه سلسله های عرفانی ادعا دارن اما خب همشون که نمیتونن این گونه باشن، بسیاری از جهت فکری ایدئولوژیکی و اندیشه هم باش مشکل دارن. اینجا میگم میشه تاکید کرد که چرا این ادعا رو دارن، شاید به دلیل همدردی با موالی. حالا این خیلی بحثو تاریخی میکنه، بالاخره در نماد فرهنگی در اوضاع و احوال عصر ریشه مسلم عینی تاریخی داره در کنار ریشه های فکری. این دوتا رو باید به هم دیگه به نظر من مجزا کرد. فرض کنید که جوانمردی میاد یک نهاد فیزیکی و عینی اجتماعی پیدا میکنه به نام زورخانه یا به تعبیر امروزی ها میگن گود مقدس، و در دوران معاصر یک اسطوره بی همتای پیدا میشه مثل تختی جان پهلوان. یعنی باستاب اجتماع رو میگم، اگر بپذیریم که مثلا در اون دوران به نوعی همدردی با موالی وجود داشته در این فوتوبتون بدون این که صراحتا ذکر بشه، در اینجا هم در اسطوره ساختن از شخصیتی مثل تختی شاید ما نوعی توجه به مظلوم رو ببینیم،
بله،
دفاع از اون کسی که بهش ظلم شده به عنوان نماد،
دستگیری از فقرا،
بله بله، چون بگم اونچه که ما شنیدیم مسلماً منابع تاریخی معاصر گفتن تختی در این مورد بی همتاست، بی نظیره واقعا، حالا دستگیری از فقرا. در شکل دیگه در این فوتوبتنامه میخوام محورهای مشترک رو بگم، یکیش اینه که مبدأ رو حضرت مولا دونستن، و دو دیگر این که چه متن عرفانی تلقی بشه چه متن عرفانی تلقی نشه و کاملا اجتماعی و عینی باشه، و فرض کنید اجزاء رفتار، فرض بفهمید چیت سازی یا کفاشی رو داره میگه که کفاش و کفشگر چگونه باید رفتار کنه، اما همشون یه اشاره‌ای دارن به عهد الست، به عالم زر، به این که پیمان بین انسان‌ها از همون روزگار بوده، بله. این همدردی. و بعد اومدن مثلا یه سری دستورات و تعالیم اخلاقی رو برشمردن، راستی، رازداری و کمک کردن به درماندگان، فداکاری، بی‌نیازی، برادری، عیب پوشی، تواضع. من حالا دارم با تسامح اینها رو به کار میبرم. یه نکته دیگه اون چیزی است که در دوران معاصر پژوهشگران بهش توجه کردن، اونم نوعی شباهت، حالا چون ملامتی گری رو شما گفتین ملامتیه،
حالا اینجا میونی کلام شما من. در جایی خوندم، فکر میکنم در همون احتمالا باید فتوت نامه سلطانی باشه، که میگه آغاز فتوت با آغاز انسانیت از پیش از خلق آدم و حوا،
یعنی
همون بحث عهد... ازلیه،
بله بله،
این... اشاره کرد.
حالا چرا؟ چون بالاخره اهمیت عهد و میثاق و پیمان رو میخوان یادآوری کنن. نمونه ازلی و بسیار مهم همون پیمانی است که بین انسان و حضرت حق برقرار شده طبق متون عرفانی. میخوام بگم حتی اگر وجه عرفانی نداره، چون میخواستن ریشه برای اصالت پیمان، عهد و ضرورت پایبندی به پیمان پیدا کنن، از عهد الست استفاده کردن. یه کمی توسط ببخشیم، نه فقط فوتوبتنامه،
دو دقیقه وقت داریم آقای،
بسیار کوتاه، بسیار. فوتوبتنامه ها اشاراتی دارن به نهاد جوانمردی و توصیفاتی که از جوانمردی دارن، ادعی گفتن چیزی شبیه شوالیه‌گری، از جمله باز دوباره نام میبرم از هانری کوربن که در مجموعه رساله ایرانی که منتشر کرده در مورد فوتوبتنامه ها از همین کلمه استفاده کرده، شوالیه‌گری. خیلی من نمیخوام همسو باشم یا همدل باشم یا نباشم، ولی بپذیریم که نه، تفاوتهایی داره، از جمله در همین موردی که انتهایی که اشاره کردم، اونم توجه به عهد و پیمان الست، عالم زر و اون قال و بلاست. ببینید یه نوع وجه دینی و عرفانی قائل شدن. شوالیه ها پایبند دین بودن، آداب و رسوم و مناسک دینی و طبق عالم مسیحیت اجرا میکردن، به شدت هم بودن، در جنگ های صلیبی اومدن و بسیار هم موثر بودن. یه دم گفتن مثلا ممکنه که شوالیه ها متأثر از همین عالم جوانمردی در حوزه فرهنگ اسلامی باشن،
بله.
به معنای عامش، نه فقط،
بله، حتی بحث گرگون صلیبی ها پیش میاد، اون بحث، بله، سامورایی ها پیش میاد،
بله بله، منتها خیلی ممکنه تقدم و تأخر تاریخی و فضل تقدم، بله، و تقدم و فضل رو قائل نباشیم، نوعی همسانی و همسویی بین اینها وجود داره، اما نکامه
جامعه اون روزگار دیگه، در اون ایام که ملت ها حالا شبیه به هم زندگی میکنه،
هر جامعه نیاز داره به این نهاد جوانمردی. این نهادی که شکل گرفته در عالم مسیحیت شوالیه‌گری متفاوته با این نهاد. ببینید در عیاری، در فرض و فن جوانمردی یک اهمیت مهمی داره در انسجام اجتماعی، شاید به نوعی حتی بگیم در بویژه در ایران بویژه در حتی در خراسان میتونیم بگیم یه نوعی اعتراض هست، یه نوع دوری هست از این گوشه‌نشینی و انزوا و اعتکافی که بسیاری از زاهدان ابتدایی بودن، همون نزدیک میشن به ملامتی که شما گفتید، در واکنش و در اعتراض و در انکار آن سیستم اعتکاف و اینکه گوشه‌نشینی و انزوا و از خلق بریدن، میگن اتفاقا وظیفه اخلاقی و اصلی و محوری و حیات وجودی ما رفت آمد با خلق و دستگیری از درماندگان است. وقت تموم شد، من پیشنهاد میکنم فتوتنامه عطار نشابوری که منسوب به عطار بخشی از اشعار مولانا به صراحت در مورد جوانمردی، نه جوانمردی اخلاقی بلکه جوانمردی به معنی یک نهاد اجتماعی رو هم دریابم. در همچنین هفت متن منصوری که هانری کوربن چاپ کرده، دقیقاً عنوانش هم از فتوتنامه و فتوتنامه خوندنی هم مثلا خیلی زیبا و حاشیه‌ای هم که هست قابل خوندن کرده، متن رو که از قرن ششم شروع میشه تا قرن نهم.
بله، بسیار سپاسگزارم، بحث بسیار خوبی بود. این کتاب قلندریه در تاریخ، بله بله. کتاب خواندنی از همون آغاز شروع میکنه. سمک عیار بسیار کتاب خواندنی و فوق‌العاده‌ای، خب هم داستان همون فضاهای ناب روایی که فرامرز ابن خداداد دیگه اگر اشتباه نکنم، متنی از قرن هفتم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. گفت تا تنگه میان دو دل، تا طره میان دو دریا، فردا چقدر دور است. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه صدای پای شب بود. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی. از کجای باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نمی. کاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران. گل بکاری گر بخواهی، گر نخواهی باغ بهتر نبه. عاشقی را غرق در باور نبه، قصه ها را به سیدیگر نبه. از کجای این باور آمد که بود، نگردد چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذاشتم سر نوشتت سر گذاشتم بر فراز قلعه بابر سفر کن بال خود را با سر کن همچه ها لشکر غم را به سوزان بر فلک سطفی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با شبی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سیدیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرعت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های در
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی من باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود. شرکت توانی.
میان برنامه گفتم گفت رو براتون آماده پخش کرده ایم که دعوت می کنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق الناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید برای ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.